با افتخار از رادیو دری در خدمتتان هستیم دوستان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید.
دیانه روی شاخصه دین پاک،
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف ده.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز پنجشنبه 27 آوست 1404 با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در 30 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. نگاهی داریم به رخدادهای مهم امروز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم حتما رادیو دری مشهد. خب خدمتان هستیم دوستان، برنامه را آغاز میکنیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. آخرین وضعیت حضور مهاجرین افغانستانی در ایران. و برگزاری کنگره بین المللی فعالان فرهنگی اربعین حسینی در مشهد. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران گفته پس از 14 میزبانی یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهنده جهان، ایران نمیتواند این روند را بدون حمایت واقعی جامعه جهانی ارائه دهد، ادامه دهد. نادر یارحمدی در نشست بررسی پیشرفت تعهدات مجمع جهانی پناهندگان در ژنو افزود ایران بیش از 14 بار سنگین یکی از بزرگترین وضعیت‌های پناهندگی جهان را به دوش کشیده است، اما تداوم این روند بدون حمایت واقعی جامعه جهانی امکان پذیر نخواهد بود. و ای با بیان اینکه ایران با وجود تحریم‌های سنگین و محدودیت منابع، خدماتی فراتر از تعهدات کنوانسیون 1951 به پناهجویان افغان را کرده است، اظهار کرد تمام کودکان افغانستانی در سن تحصیل بدون توجه به وضعیت اقامتی خود یا والدینشان امکان ثبت نام در مدارس دولتی ایران را دارند و اکنون بیش از 400 هزار دانش آموز افغانستانی در این کشور مشغول تحصیلند. همچنین 10,000 نفر از آوارگان افغان تحت پوشش بیمه سلامت و خدمات درمانی قرار گرفتند. رئیس مرکز امور مهاجران خارجی در ایران حضور میلیون ها آواره در این کشور را نتیجه مداخلات نظامی قدرت های فرامنطقه‌ای در کشورهایی مانند افغانستان و عراق دانست. آقای یارحمدی سپس با اشاره به تأثیر تحریم های غیرقانونی علیه ایران بر کاهش کمک های بشردوستانه گفت تحریم ها سبب شده است حمایت های بین المللی کاهش یابد و ادامه میزبانی گسترده از آوارگان در چنین شرایطی دشوار است. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران تاکید کرد ایران مانند هر کشور دیگری نمیتواند حضور مهاجران غیرقانونی را بپذیرد، هرچند حمایت از گروه های آسیب پذیر همواره در اولویت بوده است. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران مهمترین سیاست جمهوری اسلامی در قبال پناهندگان افغانستانی را تسهیل بازگشت داوطلبانه، امن و با عزت آنان به کشورشان دانست و تاکید کرد جامعه جهانی و مسئولان حاکم در افغانستان باید شرایط لازم را برای این بازگشت فراهم کنند. در حاشیه نشست برخی نهادهای بین المللی از جمله کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد نیز بار دیگر بر نقش ایران در مدیریت یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهنده جهان تأکید کردند. طبق ارزیابی‌های منتشر شده، ایران در میان سه کشور نخست میزبان پناهندگان قرار دارد و برغم فشارهای اقتصادی همچنان خدمات آموزشی، درمانی و معیشتی گسترده‌ای به آوارگان ارائه می‌کند. با خروج 1,600,000 مهاجر غیر مجاز افغان از ایران پس از اجرای طرح بازگرداندن اتباع غیرقانونی، همچنان حدود 4,500,000 تبعی افغانستانی در این کشور زندگی می کنند. اما همزمان با روز جهانی مهاجرت، آقای نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران آخرین وضعیت اتباع افغانستانی در ایران را هم تشریح کرد. آقای یاراحمدی با اشاره به طرح ساماندهی اتباع خارجی اظهار داشت که از ابتدای سال و همزمان با تشدید برخورد با اقامتهای غیرقانونی تا کنون حدود 1,600,000 تبعی غیر مجاز افغانستانی از ایران خارج شده اند.
ما امروز که با شما صحبت میکنیم تعداد کسانی که در کشور ما مقیم هستند، من سال گذشته برای اولین بار اومدم یک رقم دقیقی رو به مردم اعلام کردم و تعدادش رو فقط برای اتباع افغانستانی اعلام کردن 6,100,000 نفر. تا به امروز، از ابتدای سال تا به امروز، ما 1,600,000 نفر از کشور ترک کردیم از اتباع افغانستانی و این عدد کم می شود. اما وقتی بخوام واقعی با شما صحبت بکنم، همیشه همه مرزها ازش عبور غیر مجاز وجود داره و یک عددی تقریبا بین 400,000 تا 500,000 نفر به صورت شناور ما داریم و اگر 1,600,000 بخوایم از 600 کم بکنیم، تقریبا میشه 4.5 میلیون نفر میماند و یه چیزی نزدیک 500,000 نفر شناور ما داریم که اتباع افغانستانی حدوداً به 5 میلیون همیشه میرسن عددش. البته تا شهریور ما ورود غیرقانونی عددش کم بود از مهر ماه، به عللی که حالا بعداً در بحثا اون حتما توضیح خواهم داد، یه مقدار ورود بیشتر شده و اومدن و امروز ما عددیم رو که غیر شناور نزدیک به 4.5 میلیون نفر. عدد دیگر اتباعی که در کشور ما مقیم هستن غیر از توریستا، ما امروز بحثمون در خصوص کسانی که میان به صورت کوتاه مدت به عنوان گردشگر در کشور ما حضور دارن، امروز نمیخوایم روی این بحث بکنیم، روی مقیمین میخوایم بحث بکنیم. به طور مثال اتباع عراقی که رده دوم رو بعد از اتباع افغانستانی دارن نزدیک به 7,000 خورده ای، یعنی از به اصطلاح 4.5 تا 5 که من عرض کردم الان داریم، عدد بعدی میشه 7,000 خورده ای و عدد بعدی هم دیگه هی کمتره. اتباع پاکستانی هستن که به صورت مجاز و غیر مجاز در کشور ما حضور پیدا میکنن. ما الان ورود مجاز و غیر مجازمون در کشور بیشتر به شرق کشور ما برمیگرده. در غرب کشور ما کشور عراق داریم که لغو روادی دیم، به راحتی میتوانند بیاین و در کشور بمانن و میتونن اینو در سال چندین بار تکرار کنن. اونها هم دارای اقامت های ویژه ای هستن که این اقامت ها چون در پاسپورت زده میشه خیلی حساسیتی ویژه ای نداره و توسط پلیس داره کنترل میشه.
خب، صحبت های محترم یاراحمدی بود، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران. خدمت ما گوییم که آقای یاراحمدی در ادامه صحبت های خود به وضعیت دارندگان برگه های سرشماری هم اشاره کرد و گفت اعتبار این برگه ها از سی حوت 1403 پایان یافته و از ابتدای حمل 1404 دارندگان آن موظف به مراجعه به دفاتر خدمات اتباع برای تعیین تکلیف شدند.
در پایان سال گذشته اعلام کردیم که از 312,403 برگه هایی که با عنوان سرشماری ازش یاد می شد دیگه اعتبار نداره. اینا 401,401 به پایان رسیده بود و هی جمعی این تمدید شده بود. ما اعلام کردیم دیگه اعتبار نداره و بر این اساس همه کسانی که دارای برگه سرشماری هستند باید مراجعه میکردن به دفتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی و روز خروجشون رو ما تعیین میکردیم. ما با توجه به توانمندی که در مرزهامون داشتیم و اردوگاه‌هایی که برای بازگشت تعیین کرده بودیم، مشخصا اومدیم با اولویت افراد مجرد اومدیم این افراد رو مشخص کردیم، چون خانواده‌ها و بچه‌های دانش آموز داشتن، اونها رو اجازه دادیم که تا 15-4 بمانند، که بعد از اینکه سال تحصیلی پایان میپذیرد در 15-4 به بعد از کشور خارج شد. اینها رو بهشون برگه های بازگشت دادیم، عده زیادی مراجعه کردن و ما برامون خیلی جای تعجب بود که تعداد کسانی که خود معرف بودن نزدیک به 75% کسانی بودن که میخواستن از کشور خارج شد و خیلیشون واقعا دلشون میخواست که تعیین تکلیف بشن و استقبال هم کردن. ولی عده هم که قبول نمی کردن دستگیر می شدن توسط پلیس. من امروز که با دارم با شما صحبت می کنم، حالا موانعی پیش اومد، بحث جنگ 12 روزه بود، باعث شد یک هجومی به مراکز بازگشت ما صورت بگیره، امکان خدمات رسانی برای انتقال این افراد از داخل کشور به مرز وجود نداشت، اینا خودشون باید خودشون رو می رسوندن. در مرز یک تجمعی صورت گرفت که اینو تقریبا توی 15-20 روزه ما مدیریت کردیم و حل شد. البته خب جنگم چون تموم شد مقداری این بهمون کمک کرد.
خب صحبت‌های آقای یار احمدی بود، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران. خدمت بگیم که آقای یار احمدی در ادامه صحبت کرد در رابطه با برخی از مهاجرین که با اتباع ایرانی ازدواج کردن یا کسانی که در صورت بازگشت با خطر جانی مواجه هستند. آقای یار احمدی درباره وضعیت این افراد هم توضیحاتی داده، با هم بشنویم.
ما 2,033,000 نفر دارای برگه سرشماری داشتیم، نیمی از اینا تعیین تکلیف شدن، یعنی مراجعه کردن، از کشور خارج شدن، یه عده‌ایشون میتوانستن با توجه به شرایطی که دارن در کشور ما بمانند. وضعیتشون اون متغیرهایی که بود به سمت یک تغییر اساسی رفته بود، مثلا ازدواج کرده بودن. بالاخره ما نمیتونستیم بنیان خانواده رو اصلا هیچ مبنایی براش قرار ندیم و اینها بریم مثلا تو این بنیان خانواده رو از بین ببریم. وقتی ازدواج کرده بودن، برخی اینهایی که عملا غیر مجاز میشدن بهشون اجازه اقامتهای کوتاه مدت دادیم تا بتونن طی امسال و سال آینده وضعیت خودشون رو مشخص کنن. کسانی که نظامیان دولت سابق بودن، اینها جانشون در خطر بود، حداقل خودشون این ادعا رو میکردن، باید پرونده هاشون مجددن بررسی میشد و از این دسته افراد ما اینها رو استثناء کردیم و امروز به شما میگم که نیمی از اینها تعیین تکلیف شدن، چه اونهایی که ماندند و چه اونهایی که از کشور خارج شدن و بقیه هم علاقه مندن در کشور ما بمانن. وقتی از کشور خارج نشدن، بدون این که بخوان به ما یک اعلام رسمی کنن، دقیقاً معنای حضورشون در کشور اینه که اینا میخوان در کشور ما باقی بمانن. خب اینا هم باید تعیین تکلیف بشن، خیلیشون روزانه یا دستگیر میشن یا تحت شرایطی خودشون رو معرفی میکنن و از کشور خارج میکنن. الان ما تقریباً روزانه بین 2500 تا 3000 نفر از کشور دارن خارج میشن. به همین خاطر امروز که من با شما صحبت میکنم، جمعش به 1,600,000 نفر رسیده که این در هیچ سالی اینقدر سابقه نداشته و این یک کار جدیدی بود که توسط همه دستگاه هایی که تو این حوزه باید کار انجام میدادن انجام شد و به این نقطه رسید.
خیلی سپاسگزار هستم دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. موضوع دیگری که درباره آن صحبت میکنیم و البته گزارش خواهم داشت در رابطه با افزایش اخراج مهاجرین افغانستانی است از پاکستان. پس از تشدید تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، طبق گزارش‌ها روند اخراج اجباری مهاجرین افزایش پیدا کرده. محمد آصف شینواری خبرنگار ما در جلال آباد این موضوع را در گزارش خود بیشتر بررسی کرده، با هم بشنویم.
مسئولان در ولایت ننگرهار گفته است که بر شمار تعداد خانواده های برگشته از کشور همسایه پاکستان به نسبت گذشته افزوده شده است. بعد از آن که حکومت پاکستان به نقص حریم هوایی افغانستان حملات هوایی را بر مناطق مسکونی انجام دادن و همچنان درگیری مسلحانه بین مرزبانان افغان و پاکستانی صورت گرفت که تلفات و خسارات به هر دو جانب وارد گردید و همچنان 4 دور مذاکرات بین نمایندگان افغانستان و پاکستان که توسط کشورهای ترکیه، قطر و عربستان سعودی برگزار شده بود با ناکامی انجامید. حکومت پاکستان پروسه بازداشت و اخراج اجباری گروهی خانواده های مهاجران افغان که در آن کشور اسناد قانونی اقامت را داشتند افزایش داده است. طالب جان کوتوال مسئول کمیته آگاهی اما در محل اقامت موقت خانواده های برگشته در شهرک مرزی ترخم میگوید که در یک هفته پسین روزانه به گونه اوسط از 6 الا 700 خانواده های مهاجران افغان به گونه اجباری از کشور پاکستان اخراج و از طریق گذرگاه ترخم به کشور برگشتند که تعداد اعضای این خانواده ها بیشتر از 4000 تن می شود. وی همچنان از کاهش کمک های ادارات مربوط به سازمان ملل به خانواده های مهاجران ابراز نگرانی نموده، گفته است که در گذشته اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد به هر یک از خانواده های برگشته مبلغ حدود $400 کمک می نمود، اما حالا این رقم به کمتر از نیمی کاهش یافته است. وی گفت که کمک های حکومت طالبان به این خانواده ها همچنان مانند گذشته ادامه دارد و به هر خانواده برگشته مبلغ 10,000 افغانی به نام کرایه راه داده می شود و همچنان کمک های غذایی و غیر غذایی نیز به این خانواده ها صورت می گیرد. این در حالی است که به تازگی سازمان ملل متحد اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد در نشست با سران وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان در کابل گفته است که تمرکز بیشتر ادارات کمک کننده در بخش مهاجرین سازمان ملل متحد در سال آینده بر اسکان و سرپناه برای خانواده های برگشته از کشورهای همسایه خواهد بود. این در حالی است که حکومت اعلام کرده که در چندین ولایت کشور پروسه توزیع نمرات رهایشی برای خانواده های بی سرپناه برگشته آغاز نموده که این خانواده ها می توانند برایشان سرپناه اعمار نماید و در این شهرک هایی که برایشان از قبل نشاندهی شده به زندگی آیندهشان در این شهرک ادامه بدهد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری. انعکاس.
پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی، تبلیغی، پژوهشی، رسانه‌ای و فضای مجازی اربعین حسینی با حضور بیش از 300 مهمان از جمهوری اسلامی ایران و 20 کشور جهان در مشهد مقدس برگزار شد. این کنگره با هدف تبیین و هماهنگی برنامه‌های فرهنگی آموزشی اربعین 1405 و همچنین جمع‌بندی و نهایی‌سازی سند جامع فرهنگی اربعین برگزار شد. این کنگره میزبان اندیشمندان، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، پژوهشگران و کنشگران فضای مجازی از کشورهای مختلف جهان بود. دبیر ستاد فرهنگی اربعین ایران و عراق در حاشیه پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی اربعین در گفتگو با رادیو دری اظهار کرد ستاد فرهنگی اربعین ایران و عراق که متشکل از کمیته فرهنگی اربعین در جمهوری اسلامی ایران و کمیته فرهنگی اربعین در عراق است، امسال برای پنجمین سال متوالی کنگره بین المللی فعالان فرهنگی اربعین را در جوار حرم مطهر امام رضا علیه السلام برگزار کرده است. سید غزنفری با اشاره به دستور کارهای این کنگره افزود این رویداد دارای چندین محور و برنامه ویژه است که شاخص‌ترین آن بررسی و نهایی سازی سند جامع فرهنگی اربعین است و پیش‌بینی می‌شود این سند امروز یا فردا به جنبندی نهایی برسد. همکار ما غزل حسین‌زاده به محل برگزاری این کنگره رفته و گفتگویی داشته با حجت الاسلام سید حسن صالحی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان و از مهمانان این کنگره که دعوت میکنم بشنوید.
تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت میکنید. در پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی اربعین حسینی حضور داریم. نخست از حضور خود و هدف حضور خود در این کنگره بفرمایید.
اولا عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان رادیو دری. من ایره میخوایم اول عرض بکنم، خیلی کوچیک بودم یادم میاد که ما اخبار و برنامه های رادیو دری میشنیدیم. در واقع ارتباط خود با فضای اجتماعی، با فضای سیاسی، فضای فرهنگی از طریق رادیو دری به این خاطره دارم و خدمت همه شنوندگان رادیو دری عرض سلام و احترام دارم. بنده صالحی هستم، طور عرض کردم. هدف از حضور در این محفل، حضور در جمع فرهنگیان و فعالان حوزه اربعین هست. امام حسین علیه السلام مربوط به همه پیروان اهل بیت، مسلمانان جهان. شما میدونید در کشور ما افغانستان الحمدلله چه شیعه چه سنی همه امام حسین علیه السلام را دوست دارند. در ایام اربعین، در ایام محرم، در عزاداری ها و در مجالس امام حسین حضور پیدا میکنند و خیلی خوشحالم از این که در جمع فعالان اربعین، حوزه اربعین، که انصافا در این چند سال اخیر مخصوصا حضور زائران امام حسین در از سر تا سر عالم در اربعین یک ندای وحدت و هماهنگی و یگانگی مسلمانان جهان میرسانه. لذا در اینجا هم که شما میبینی بیش از 20 کشور حضور پیدا کردن و ما هم حضور پیدا کردیم تا ای که بیشتر آشنا بشیم با در واقع خدمات فرهنگی که برای زائرین انشاءالله انجام میگیره.
خب اربعین یکی از اون موضوعاتی که همونطور که خود شما اشاره کردین محدودی به یک مذهب خاص. گاهن ما در راهپیمایی اربعین سالانه مشاهده میکنیم که حتی مربوط به یک دین خاص هم نیست، از سایر ادیان هم میآیند در این راهپیمایی شرکت میکنند. فکر میکنین که این مسئله، این کنگره ها چقدر میتونه در وحدت میان مردم در سرتاسر جهان و برقراری صلح میتونه مؤثر باشه؟ ما چقدر میتونیم با استفاده از ظرفیت های فرهنگی که در کشورهای اسلامی داریم از این اربعین استفاده کنیم تا اون صلح در جهان برقرار کنیم؟
قطعا همونطوری شما اشاره کردید، امام حسین در واقع برای همه مسلمان هاست، نه تنها برای مسلمان ها بلکه آزادگان جهان. خب قطعا حرکت عظیم اربعین وقتی انجام میگیره دشمنان اسلام، دشمنان آزادی خواه برای در واقع آزادی خواهان جهان شبهات ایجاد میکنه در این مسیر و این حرکت. لذا اون چی که مهمه اینه ما شفاف سازی بکنیم این حرکت را و باید به همه بفهمانیم و باید به همه روشن بسازیم که حرکتی که برای اربعین امام حسین انجام میگیره یک حرکتی است برای آزادی خواهان جهان، برای مسلمانان جهان، برای مظلومان جهان و این حرکت برای فرد خاصی، برای نمیدونم کشور خاصی، برای زبان خاصی، برای مذهب خاصی نیست، بلکه حرکت امام حسین، یعنی وقتی که ما حرکت میکنیم به سمت اربعین امام حسین یک تظاهرات، یک مظاهره جهانی، یعنی میگیم که هدف امام حسین چیز، هدف امام حسین مبارزه با ظلم، مبارزه با تبعیض، مبارزه با استبداد و هر کسی در این مسیر باشه، همراه باشه، پیرو باشه، قطعا همین مسیر رو در واقع ادامه میده.
شما فکر میکنین که به عنوان یک فرد افغانستانی که در حوزه اربعین هم خب فعال هستین، ما چه ظرفیت های فرهنگی داریم که بتونیم از او استفاده کنیم تا نشر بدیم اون فرهنگ اربعینی؟
قطعا ظرفیتی های زیادی داریم، مخصوصا ما در افغانستان شاید بگم که خیلی کم استفاده کردیم از ظرفیت های فرهنگی اربعین و مهمترین ظرفیتی که داریم ما باید معرفی بکنیم در واقع شخصیت امام حسین. اهداف امام حسین علیه السلام، کلمات امام حسین علیه السلام را. لذا یک کسی اگر در صورتی ما میخواییم حرکتش رو، هدفش رو بشناسیم، باید اول بریم سراغ حرفای خودش، ببینیم خود امام حسین وقت قیام کرده خب چی مطالبی داشتن، چی بیاناتی داشتن. مخصوصا در افغانستان، خب ما در بحث عزاداری ها، در مباحث شرکت در مراسمات قطعا در این مباحث خیلی خوب بودن، ولی آشنایی با فرهنگ اربعین، آشنایی با اهداف امام حسین، برای قسمت ما کار زیاد نیاز داریم. امیدوارم که همگی کسانی که امام حسین رو دوست دارن، پیروی امام حسین هستن، انشاءالله در این زمینه قدم های خوب و نیکی رو بردارن.
انشاءالله. بسیار تشکر میکنم از شما.
سلامت باشید. تشکر از شما. بینند
بارش 22 میلیمتری باران در هرات موجی از امید را در میان باشندگان این ولایت ایجاد کرده. آقای محمدی گزارشی دارد در این باره.
بارش 22 میلیمتری باران در هرات پس از ماها چشم انتظاری و نگرانی های پی در پی از خشکسالی، موجی از امید و خوشبینی را در میان مردم و کشاورزان این ولایت ایجاد کرده است. بارانی که نه تنها گرد و غبار خیابانها را شست، بلکه دلهای مردم را نیز روشن ساخت. دلهایی که در چند سال گذشته زیر فشار کمبود آب، کاهش حاصلات و نابودی زمینهای زراعتی سنگینی میکند. کشاورزان هرات با ابراز خرسندی از این بارش آینده روشنتر را تصور میکنند. آنان میگویند نزولات اخیر برخلاف سالهای گذشته در زمانی مناسب رخ داده و میتواند سرآغاز تغییر بزرگ در وضعیت مزرعه ها باشد. یک از این کشاورزان از منطقه گذره ولایت هرات میگوید سالهای زیادی بود که زمینها خشک شده بود و امید ما از بین میرفت. امسال باران به موقع بارید و باور داریم که خداوند درهای رحمت را دوباره باز کرده است.
اگر بارندگی ای فلان کم است، بیشتر باشه از این بیتر میشه، تموم شه. باز کوه ها است، آب بسیار زیاد ذخیره میشه، برف هم بسیار موثر است. اگر خوب باباره میتونه به حساب ذخیره‌گاه آبی در امون منطقه اولوسالی باشه که از زمانه که کم کم باران میکنه یا برف آب میشه و امون رود رگاه آبی و خشک نمیشه.
بشیر احمد احمدی، عامل امور زراعتی اداره زراعت و مالداری هرات، نیز باران اخیر را یک تحول مثبت توصیف کرده و میگوید این نزولات آسمانی به موقع صورت گرفته و در نتیجه حاصلات سال آینده به هدر نخواهد رفت. او همچنان گفت کشاورزان سالها زحمت کشیدند و این بارش ها میتواند زمینهای تشنه را احیا کرده و ارزش تولیدات زراعتی را افزایش دهد.
روزهای آینده هم انشاءالله تاریخ پیشبینی ها هسته، بارندگی و برف هم در روزهای جمعه و شنبه امکان داره خواهد داشتیم. روی امرته این بارندگی ها مثل ازی که بگم موثرترین وقت بارندگی شد، چون گندم و زمانی که کشت بعد از 21 روز آبیاری اشد ضرورت داشت و چون آب کافی هم امسال وجود نداشت و این بارندگی ها واقعا انمو کمبودی که ما در بخش آب داشتیم او کمبود کاملا رفع شده.
در سالهای گذشته کمبارشی و خشکسالی های پیاپی باعث کاهش سطح زیر کشت، افت محصولات باغی و زراعتی و حتی مهاجرت بسیاری از خانواده های روستایی شده بود. کارشناسان باور دارند که ادامه بارندگی ها میتواند بخشی از نگرانی ها را از میان بردارد و روند احیای زمین ها را سرعت ببخشد، به ویژه در هرات که یکی از قطب‌های بزرگ تولید محصولات کشاورزی در افغانستان به شمار می رود. عبدالله، کارشناس آب و کشاورزی در هرات، این بارش را نقطه عطفی در روند احیای منابع آبی می داند. او می گوید تدابیر اخیر اداره های مسئول از جمله حفر چاهای جذبی برای ذخیره آبهای زیرزمینی بسیار موثر بوده است.
تا فلان که است در سطح هرات در حدود بیشتر از 1,500 چاهای جذبی کس حفر شده و همین کسایی که می آیند برای ما کس اجازه حفر چاه می گیرند و ما این را به سلام مکلف می سازیم که بعد حتما قبل از اینکه چاه حفر کنند بعد یک چاه جذبی به خاطر جمع‌آوری آب و باران پشت بام و سن ویلی خود آب از این که هدایت بدن به چاه جذبی.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از اینکه با ما بودید. فردا جمعه برنامه انعکاس نخواهیم داشت انشاءالله.